دفاع مقدس 12 روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده. حالا شما بگید آیا در ایام دفاع مقدس 12 روزه وضعیت کاری شما چطور بود؟ سر کار می رفتین؟ در این ایام کسب و کار شما دچار خسارت شد؟ و آیا شغل و محیط کاری شما مشمول حمایت‌های دولتی میشه؟ از اونجایی که ملی کارآفرینی و آموزش فنی حرفه‌ای، آیا تجربه دوره‌های فنی حرفه‌ای رو داشتین؟ در چه زمینه‌ای و این نوع آموزش‌ها چقدر تونسته به شما در کار و زندگیتون کمک کنه؟
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
بنده چون در مغازه کار میکنم، در ایام 12 روز جنگ هم مغازمون باز بوده خدا رو شکر و همیشه ایام به مشتریامون ارائه خدمت میدادیم و در این ایام 12 روزه خدا رو شکر ضرر و زیان مالی هم بهمون وارد نشد و همیشه کسب و کارمون رونق داشته خدا رو شکر، ولی متاسفانه تا به حال هیچ آموزش فنی حرفه‌ای رو ندیدیم.
قطعا توی جنگ تحمیلی خسارت‌های زیادی به مغازه‌دارا و همچنین به اونایی که رشته فنی داشتن رسیده.
برای کسانی که جانشون از دست دادن یا خسارتی داده این خیلی متاسفم. و اینکه بله، من تجربه کار فنی داشتم. من خودم بعد از اینکه دیپلم تحصیلیمو گرفتم خیاطی، یعنی رشته خیاطی رو پیش گرفتم، اون کار رو رفتم و خیلی آموزش‌های مؤثری بوده. خب کار فنی معمولاً به درد خیلی میخوره. من که خودم از بچگی به خیاطی خیلی علاقه داشتم و این کارو دارم انجام میدم تو خونه، ولی خب نه در حد حرفه‌ای، در حد شخصی، و خیلی برام مفید بوده.
بالاخره بچه ها امتحان داشتن، رفتیم سرشون. خدا را شکر خیر به کسب کار ما خسارت مالی وارد نشد، ولی خب قرار بود حقوق و افزایش پیدا بکنه، فعلا به این خاطر افزایش پیدا نکرده متاسفانه.
ممنون از پاسخگوییتون و همراهی با برنامه افق روشن.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خب بعد از شنیدن گزارش خانم شیوا اسدی، این رو هم از افق روشن بشنوید که برای کارآفرین شدن هیچ محدودیت سنی و جنسی وجود نداره. اما گفتگوی من رو بشنوید با آقای دکتر محسن ایروانی، معاون کارآفرینی و اشتغال مرکز توانمندسازی سازمان بهسیسی کشور. آقای دکتر ایروانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. ما به مناسبت روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای در خدمت شما هستیم با موضوع بسته تشویقی دولت به تاب‌آوری و تداوم تولید. اما با شما میخواییم راجع به حمایت هایی که از مددجویان خودتون داشتین، به ویژه مددجویانی که الان در ردیف کارآفرینان قرار دارن، با شما صحبت کنیم. خب از گذشته میدونستیم که یک سری تسهیلاتی رو برای این عزیزان در نظر میگیرید، ولی میخواییم بدونیم که بعد از این دفاع مقدس 12 روزه در حال حاضر شرایط حمایتی شما از مددجویانی که کارآفرین هستن و توانمند شدن دارید یا بسته هایی رو به طور مجزا همچنان مثل قبل براشون ارائه میدید؟
علاوه بر خدمات جاری که سازمان بهسیستی داره و در واقع چه در بخش خود اشتغالی چه در بخش کارفرمایی میتونه از طریق انواع خدمات از جمله تسهیلات قرض الحسنه یا کمک های بلاعوض خدماتی رو به گروه هدف خودشون ارائه بده.
بله.
اما بعد از اتفاقی که در واقع دفاع مقدس 12 روز اتفاق افتاد، برخی از مددجویان ما به طور مستقیم در اثر آسیب و انفجارهایی که صورت گرفت محل کسب و کارشون دچار آسیب شد و این خرابی های جزئی یا در واقع اتفاقاتی که افتاد باعث شد که ما علاوه بر خدماتی که به صورت جاری که ممکن بود که دو سه ماهی طول بکشه برای دریافت تسهیلات بانکی و غیره، خدماتی رو به صورت ویژه براشون در نظر بگیریم که با صفحه انتظار خیلی کوتاه‌تر این افراد از طریق در واقع منابع داخلی سازمان بهزیستی مجدداً بتونن اگر خسارت زیاده از تسهیلات حداقل 150 الی 200 میلیون تومان و اگر خسارت کمه از بلاعوض تا سقف 50 میلیون تومان بهره مند بشن.
خب آقای دکتر، تا اونجا که من میدونم سازمان بهزیستی خب تسهیلاتی رو همونطور که خود شما هم اشاره فرمودین به عنوان وام اشتغال زایی و خود اشتغالی به کارآفرینان و مددجویان اختصاص میده. شرایط این وام ها هم متفاوت هست و اون سودی که باید حالا پرداخت بشه، مدت زمان باز پرداخت، همه اینها برای این فعالان اهمیت داره. منتها بفرمایین که آیا این مدت زمان باز پرداخت و همینطور سود این وام 5 میلیون تومانی مثل قبل خواهد بود یا اینکه متناسب با شرایط بعد از جنگ شاید یک مقدار کمتر بشه؟
در مورد 50 میلیون تومان بلاعوضه و سودی نداره و بر حسب اون کسب و کار و تشخیصی که کمیته اشتغال ما توی شهرستان میده اون پول برگشتی برای سازمان نداره و کاملا در اختیار مددجوی ما قرار میگیره. اما در مورد افرادی که خسارات بیشتری دیدن و دستورالعمل ما اجازه نمیده که ما بلاعوض بدیم، میخواییم که فرض کنید که 200 میلیون تومان به فرد بدیم، دو تا امتیاز مثبت برای مددجویان ما داره. یکی این که اگر فرضاً مددجوی ما سال گذشته از یک بانکی وام دریافت کرده باشه، طبق قوانین بانک مرکزی تا 3 سال، یعنی در واقع نمیتونه که وام مجدد دریافت بکنه، ولی این امکان ما فراهم کردیم که از محل منابع داخلی سازمان بهزیستی که ما بهش میگیم وجوه اداره شده بتونیم تا 200 میلیون تومان علاوه بر وام قبلی که داشته به صورت نرخ سود 4% و 60 ماهه در واقع این در اختیار مددجویانمون قرار بگیره تا بتونه جبران اون خسارت‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی رو انجام بده.
یعنی 5 سال فرصت دارن برای بازپرداخت.
بله.
و آیا ارائه این وام‌ها بسته به حالا جنسیت متفاوت خواهد بود یا بیشتر از این جهت عرض میکنم که خب سازمان شما یک سازمان حمایتگره و ممکنه خیلی از این خانوم ها جزء خانوم های سرپرست خانوار باشن؟
ما البته هر فردی که شرایطشو داشته باشه و در واقع آمادگی لازم برای کسب و کار داشته باشه از ارائه خدمات محرومش نمی کنیم، اما ما برنامه هایی رو برای تشویق بیشتر زنان تحت پوشش، بانوانمون و دختران آسیب دیده فراهم کردیم که همین باعث شد که ما طی سال گذشته تقریبا نسبت به سال قبلش حدود 10% خدمت گیرندگان بانوان نسبت به آقایون افزایش پیدا کنه. یعنی ما در سال گذشته از 70,000 نفری که ارائه خدمت کردیم 54% رو بانوان تشکیل میدادن که در سال 1402 45% تقریبا. در نتیجه برنامه های تدارک دیده شده، تسهیلگران شغلی تربیت شدن که اینها ارتباطی برقرار میکنن و شرایط ورود بانوان رو به خود اشتغالی و مشاغل خانگی تسهیل میکنن، آموزش هایی رو ارائه میدن و در نتیجه از طریق ارائه چنین خدماتی تعداد افراد خدمت گیرنده بانو رو ما تونستیم خوشبختانه افزایش بدیم.
بله خدا رو شکر. و آقای دکتر ایروانی، میدونیم که شرایط دریافت وام خود اشتغالی و اشتغال زایی در سازمان بهزیستی منوط به اینه که خب اون فرد یک معرفی نامه از سازمان بهزیستی داشته باشه و ارائه بده و در کنارش یک طرح توجیهی اقتصادی برای کسب و کارش. ولی این وامی که قراره به کسب و کارهای آسیب دیده داده بشه، به ویژه خب کارآفرینانی که جزء مددجویان شما هستن، اینجا هم باز نیاز به ارائه طرح توجیهی اقتصادی دارن یا اینکه نه از واحد اونها بازرسی میشه و برآورده خسارت خواهد شد؟
به نکته خوبی اشاره فرمودین. در مورد افرادی که کسب و کارشون آسیب دیده دیگه نیازی نیستش به ارائه طرح کسب و کار و این افراد فقط در واقع بازدیدی که کارشناسان ما انجام دادن و برآورد خسارتی که صورت گرفته میاد تو کمیته اشتغال تایید میشه و معرفی میشن برای دریافت تسهیلات.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات و همراهی شما آقای دکتر ایروانی گرامی، معاون کارآفرینی و اشتغال مرکز توانمندسازی سازمان بهسیستی کشور. و در پایان یک سوال هم مطرح کنیم، از اونجایی که اشاره داشتیم به روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای، می‌خوایم بدونیم که در طی این سال‌ها، حالا زیاد دورم نمی‌خوایم بریم، در همین یکی دو سال اخیر چقدر تونستین از طریق همین آموزش ها خانواده هایی که تحت پوشش شما هستند رو توانمند کنین و اونها رو آماده کنین برای اشتغال و کسب و کار و فعالیت های اقتصادی؟
بدون شک یک کسب و کار موفق کسب و کاری هستش که همراه باشه با مهارت آموزی و ما بتونیم که گروه هدفمون رو از لحاظ سطح دانش و مهارت ارتقا بدیم. برای اینکه این اتفاق بیفته ما یک تفاهم‌نامه‌ای رو با سازمان فنی حرفه‌ایمون عقد کردیم. مددجویانی که از مراکز دولتی سازمان فنی حرفه‌ای بخوان بهره‌مند بشن به صورت رایگان از دوره‌های آموزشیشون استفاده می‌کنن و در مورد آموزشگاه‌های آزاد تخفیف 50% در نظر گرفته شده برای سازمان بهسیستی که اون 50% رو هم ما تا سقف 10 میلیون تومان، البته ویژه بانوان هستش، این اختصاص داده میشه دوره‌های حرفه‌آموزی رو سپری کنن.
بله بسیار عالی، و احتمالاً هم خیلی از این مددجویان شما که الان جزء کارآفرینان هستن و رسیدن به مرحله فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی، معافیت‌های مالیاتی هم شامل حالشون میشه، درسته؟
معافیت مالیاتی شامل کارفرمایانی میشه که معلولین رو به استخدام خودشون در میارن و بابت تمام هزینه‌هایی که برای استخدام یک فرد دارای معلولیت انجام میدن، هزینه‌هاشون از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قابل کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ایروانی گرامی که همراه بودید با ما در رادیو سلامت. شما موفق باشین و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
از یک مرغداری کوچک محدود شما بگیرید تا یک کارخانه عظیم، اینا همش سرمایه گذاری است، میتوان این کارها را انجام داد. بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال، همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار تا اونجایی که میتوانند کمک کنند. هر کدوم هم وظیفه ای دارن، مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه دارن. مردم وظیفه شون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره، این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردند، سودش رو خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و اشتغال آفرینان بزرگ هستند که میتوانند چند هزار نفر رو به کار وادار کنند با تولید، همه اینها، این مال مردم. و دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه.
آنچه که شنیدید برنامه افق روشن بود با موضوع بسته تشویقی دولت به تاب‌آوری و تداوم تولید و مناسبت روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای. امیدواریم که همه ما با کسب آموزش‌های لازم بتونیم به ارتقاء وضعیت شغلی خودمون کمک کنیم. کسب مهارت در هر لحظه و هر زمان و در هر سنی لازم و ضروریه. لحظات خوبی داشته باشیم و خدا نگهدارتون.
ایلام
نگین غرب ایران، سرزمینی که کوههایش استوار،
فرهنگش غنی و مردمش
مهمان نوازند.
شهر ما رو ببینن
و ایلام خوش آتنه.
ایلام
دروازه عاشقی،
جایی که زائران کربلا
قدمهایشان را با ذکر یا حسین علیه السلام از آن آغاز می کنند. ایلام
یعنی مرز مهر،
استانی با دلهایی بی مرز در آغوش زاگرس
و در همسایگی حسین ابن علی علیه السلام.
یا حسین، یا حسین،
حالا همه استقبال بگید، یا حسین.
هفتم تا دهم مرداد ماه 1404، رویداد ملی ایران جان،
ایران جان،
ایلام ایران،
ایلام ایران،
ایلام سرزمین حماسه و تمدن.
در اینجا زمان در تک و پا تک است، در اینجا زمان در تک و پا تک است، زمین پهنه کربلای یک است، کنون خاک مهران زلال و تلاست، گذرگاه و دروازه کربلاست. از آن دم که خون خاک در بر گرفت، از آن دم که خون خاک در بر گرفت، دل و جان ما دیده تر گرفت، دل و جان ما دیده تر گرفت.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
هم دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ثانیه‌های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام همراهان برنامه ثانیه‌های طلایی، به برنامه امروز خوش آمدید.
یه لحظه چشماتون رو ببندین. فرض کنین شب شده، ساکته، یه دفعه صداهایی از دور شنیده میشه، بعد یک دفعه همه چیز خاموش میشه، برق میره، اونم توی شب، تاریکی مطلق. اینجا دقیقا همون لحظه ایه که خیلی ها یا به ترس میبازن یا با یه تصمیم درست خودشون و خانوادشون رو نجات میدن. توی این قسمت میخواییم بگیم این تصمیم درست چیه؟ در شرایط بحران به خصوص زمان جنگ یا حملات، قطع برق فقط یک قطعی ساده نیست. ممکنه پشتش یک حمله هوایی باشه یا یک خرابکاری یا حتی یه مقدمه برای حمله دیگه. برای همین واکنش ما بسیار مهمه. یعنی تو همون چند دقیقه اول باید بدونیم دقیقاً چه کاری باید انجام بدیم و از چه کاری پرهیز کنیم. شما چی فکر میکنید؟ بعد از قطع برق در زمان شب اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ بشنویم پاسخ تعدادی از شهروندان رو.
قاعدتا باید پیشبینی های قبلی داشته باشیم، مثلا از قبل حالا پیشبینی روشنایی احتمالی رو داشته باشیم، از چراغ های شارژی میتونیم استفاده کنیم که حالا برای اینجور مواقع میتونه کاربردی باشه، و میتونیم از اون نوارهای شب رنگ یا شب نما روی دیوارها علامت گذاری کنیم که بتونه مسیر بیرون رفتن رو برای ما نشون بده.
بهترین واکنش اینه که سعی کنیم در مکان و محلی قرار بگیریم که به خروجی ها و درهای خروجی نزدیک باشه، از نور چراغ قوه تلفن همراه اگر نزدیک من بود استفاده بکنیم، مسیر خروجی رو پیدا کنیم و از محل فاصله بگیریم خارج بشیم. ببینید، به دلیل اینکه در چنین شرایط ممکنه قطعی گاز اتفاق بیفته یا نشت گاز اتفاق بیفته، خب طبیعتاً روشن کردن شمع یا هر گونه وسیله روشنایی که با شعله و آتش سر و کار داشته باشه باید جداً پرهیز کنیم، چون ممکنه باعث انفجار بشه و باعث آتش سوزی بشه.
خب موقعی که مثلا قبل از اینکه حملات هوایی بشه اینا، ما باید اگه لازم نداشته خب برقای اضافه رو خاموش کنیم، گازا رو قطع کنیم، که موقعی که یه وقتی اگه حمله صاب هوایی پیش اومد، اول از اینکه خونسردی خودمون رو حفظ کنیم، بعدم که دیگه مثلا با احتیاط از پله‌ها بیایم پایین و بریم به پناهگاه.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر کنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه ی ترس نیست، نشونه ی آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت کنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل کنیم و با هم قوی تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. در صورت قطع برق از چراغ قوه یا نور تلفن یا نور کم و رو به زمین استفاده کنید. نور زیاد میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. کیف اضطراری در دسترس باشه. از قبل کیف امدادی رو کنار تخت یا در خروجی خونه بذارید. شب که میشه زمان کمتره و هر ثانیه با ارزشه. اگه بچه کوچیکی دارید، لباس گرم و پتوی سبک هم جزو ضروریاته. نکته بعد پناه گرفتن در تاریکیه. مکان امن از قبل تعیین شده رو سریع پیدا کنید، زیر زمین، پناهگاه یا اتاقی در مرکز خونه که پنجره نداره. اگه هیچ کدوم نیست، در راهرو گوشه‌های اتاق با دیوارهای مستحکم پناه بگیرید. حالا بریم سراغ نبایدها. دنبال وسایل غیر ضروری نگردید. دنبال موبایل جامونده، لپتاپ یا لباس خاص نگردید. زمان محدود و حیاتی. دوم، از خونه بیرون نرید مگر برای رسیدن به پناهگاه. ممکنه تصور کنید فضای باز ایمنتره، اما شب و تاریکی دید شما رو کم میکنه و خطر برخورد با ترکش بیشتر میشه. سوم، از روشن کردن شعله یا شمع پرهیز کنید. در صورت قطع برق از چراغ قوه استفاده بکنید. شمع یا هر نوع شعله باز در شرایط ناپایدار ممکنه آتش سوزی ایجاد کنه. و در آخر، بمباران شبانه، یعنی شما باید حتی در خواب هم آماده باشید. آموزش، تمرین و چیدمان صحیح خونه نقش اصلی رو ایفا میکنه. امنیت شبانه یعنی آمادگی روزانه. تا برنامه بعدی، شبهاتون آرام و دلتون ایمن. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. همکارم که توی اورژانس بود یه بار تعریف میکرد. یه شب بود که برق همه شهر رفته بود. نصف شب همه ما آماده باش بودیم. یه خانواده با 3 تا بچه توی آپارتمانشون مونده بودن. پدر خانواده یه چراغ قوه روشن میکنه. میذاره جلوی پنجره که همسایه ها بدونن همه افراد خانواده اونجان. اما همون نور باعث میشه توی اون کوچه یه انفجار توی همون زمان رخ بده. البته کسی آسیب ندید، اما خودش بعدن گفت کاش یکی قبلا به هم گفته بود که این کار خطرناکه. گاهی نیات خوب توی بحران نتیجه بدی به دنبال دارن. اگه برق قطع شده سریع همه اعضای خونه رو جمع کنیم. اگه پناهگاه یا محل امنی تعیین کردیم با احتیاط همه رو به اونجا ببریم و یادمون باشه اگه برق قطع شده ممکنه دوربین ها، آیفون، آسانسور و خیلی چیزای دیگه هم از کار افتاده باشن. پس در این شرایط نباید به استفاده از آسانسور فکر کنی و با نور بیجا، صدای زیاد یا حرکت های عجیب کسی رو متوجه خودت بکنی. تو بحران‌هایی مثل جنگ یا حمله قطع برق خودش یه علامته. علامتی برای اینکه حواسمون کاملا جمع باشه. نه اینکه بترسیم، نه اینکه کاری نکنیم، بلکه با اندکی تأمل و فکر کردن، آماده بودن و کمی آرامش خودمون رو در مسیر امن نگه داریم. شب وقتی برق میره، آدمایی که ذهنشون روشنه میتونن خودشون و بقیه رو نجات بدن. ثانیه های طلایی توی تاریک ترین لحظه ها میتونه چراغ امید رو برای همه ما روشن کنه. قدر ثانیه های طلایی خودمون رو بیشتر بدونیم. حالا خدا نگهدار. چه هنری دارید؟ خطاطی، نوازندگی و خوانندگی، نقاشی و طراحی، صنایع دستی و تجسمی یا
هر لحظه از روز به آب احتیاج دارید.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
بس بابا انقدر آب نخور دلت درد میگیره.
ریحانه الو با تو اما
آخه خیلی تشنمه آجی.
خب اگه خیلی تشنته وایسا بزد یه چایی برزم چایی بخور وایسا.
نه آجی سمان، خان معلمم میگه هیچی جای آبو نمیگیره، برای همین میخوام همیشه آب بخورم که برای همیشه سالم باشم.
اینجوری که تو داری آب میخوری منم دارم میخواد یه آب خونک و تگری بخورم. بریز یه لیوانم واسه من، بریز یه لیوان واسه خودت. امروز چای تعطیل، فقط آب.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.